برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونین عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آباها، نباها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015.
این روزا روزای همزمونیه، تو دلا برکت مهمونیه، همه پنجره ها رو وا کنی، ای خدا 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 کنی. یا الله یا الله،
این روزا که زندگی پر از خداست، مهر و همدلی شعار عاشقاست، زیر بارون محبت خدا دل تو ببر به عرش کبریا. این روزا کار همه خداییه، رو لبا زمزمه رهاییه، گل و سبز بیاد هزار هزار، دست تو بذار رو شونه بهار،
میشه با هم دیگه مهربون باشی، مثل خون تو رگ هم روون باشی،
کی آسمون روشن نمیخواد، لب رو پر از شکفتن نمیخواد،
پس ها رو روشونه هم بذاریم، امید رو باید تو دلها بکنیم،
توی این هوای روشن از امید وقت رزمایش هم دلی رسید، بشینیم با نفس فرشته ها دور سفره ضیافت خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو معارف در یک شنبه آخرین روز از فصل زیبای پاییز، 30 آذر ماه 1404 شمسی. ازتون دعوت میکنم که به مدت 8 ساعت با بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان امیرعباس خاقانی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و اکبر شاه واروقی هماهنگی پخش همراهی بفرمایید. ازتون دعوت میکنم شنونده اولین برنامه ما باشید، برکرانه نو به مدت 30 دقیقه که امروز اختصاص داره به بیان بخشی از نکته‌های تفسیری آیات شریفه 79 تا 83 سوره مبارکه انعام توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
و ما ارسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
کرانه نور.
بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر
يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. یه بحث در این است که اون چرا که وجود مبارک خلیل حق دیده است و بیان کرده است از باب علم حصولی است یا علم حضوری، یعنی وجود مبارک خلیل حق این حقیقت را یافت یا این حقیقت را فهمید. ظاهر این کلمه آن است که بحث در دو مقام است. مقام اول این که خود خلیل حق سلام الله علیه از باب علم شهودی این معارف را یافت، چون ظاهر ارائه غیر از درک مفهومی است. خدا فرمود فکذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، نظیر اون چه که در معراج برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ثابت شد که بخشی از اینها در اسراء است، بخشی هم در معراج است. لنوریه من آیاتنا است که در سوره اسراء است، ما کذب الفؤاد ما را است که در سوره نجم است. این رؤیت که رؤیت قلبی است هم مشاهدات باطنی است. بنابراین ظاهرش این است که این علم علم شهودی است. این مطلب اول. مطلب دوم مقام ثانی بحث آن است که اگر چیزی را پیامبری به عنوان احتجاج و هدایت با قومش در میون میگذارد، یقینا علم حصولی و راه فکری و حکمت و کلام است، زیرا چیزی که به صورت احتجاج در میآید قابل نقل و انتقال است و گوینده میگوید و شنونده میشنود بعد میفهمد، منوشد علم حصولی است و راه فکری. ظاهرش این است که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه اولا اون معارف را با علم حضوری و شهودی مشاهده کرد، بعد به عنایت الهی مشهود خود را معقول و مفهوم کرد، بعد او را به صورت الفاظی بازگو کرد و دیگران فهمیدن. اونایی که میفهمن از جای علم حصولی برهان برای اونها مؤثر است، و اگر برابر اون برهان ایمان آوردند و عمل صالح را مؤید اون قرار دادن، اون معلوم حصولیشون، اون معقولشون مشهود خواهد شد. که همون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، که علم حصولی زمینه پیدایش علم حضوری و شهودی را فراهم میکند، ولی به هر تقدیر احتجاج با علم حصولی است، یعنی برهان است، قابل نقل و انتقال فکری است و ماننده. مطلب بعدی آن است که وجود مبارک خلیل حق به تدریج این مراحل توحید را بازگو کرد. در درجه اول فرمود انی لا احب الافلین، که محبت آفلین را از آلهه دروغین قومش سلب کرد، که فرمود من اینها را دوست ندارم. بعد از نفی محبت فرمود اگر خداوند من مرا هدایت نکند من جز ضالینم، که مشابه این معنا در سوره مبارکه نور هم آمده است که اگر فضل الهی نباشد کسی هدایت نخواهد شد. آیه 21 سوره مبارکه نور این است که ورولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء والله واسع علیم. پس بعد از نفی محبت به زلالت خود در فرض عدم هدایت اشاره کرد. مرحله سوم آن است که صریحاً از قوم خود برید و اظهار انزجار کرد، گفت اینی بری ام ما توشکو. اینا کارهای منفی است، یعنی نفی محبت، نفی هدایت، اظهار براءت، اینا کارهای منفی است. اثبات بعد از گذشت سه مرحله نفی شروع می شود. فرمود اینی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، این تلیعه اثبات است. اما تازه اثبات و رب، نه توحید رب. ثابت میکند که رب من فاطر السماوات والارض است، اما حالا در این ربوبیت شریک دارد یا نه، اون رو باید که یک لسان نفی است، اون رو باید بعدن بازگو کند. اینی وجهت و وجهیه للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یعنی من در اثبات ربوبیت حق تعالی حنیفم. حنیف مقابل جنیف است. حنیف یعنی کسی که مائل به صراط مستقیم و مائل به وسط است. جنیف کسی که مائل به انحراف است. این که فرمود غیر متجانف لثمن، اون کسی که به گناه میل دارد اون رو میگن جنیف. در بحث وصیت فرمود شما طرزی وصیت را عمل بکنید که میل به اسم به گناه نداشته باشید. غیر متجانف لثمن، متجانف اسم، متجانف گناه نباشید. پس جنیف یعنی کسی که مائل به انحراف است، مثل کسی است که برای فرار آماده است. اون که فرار آماده است همیشه نزدیک اون پیاده رو حرکت میکند، به حاشیه خیابون نزدیک است که زود فرار کند. اما اون که میخواد به مقصد برسد سعی میکند همیشه وسط راه باشد. اون که مائل به وسط راه است به اون میگن حنیف. دین حنیف هم این است، اون که مائل به اون حاشیه راه است که به سمت انحراف گرایش دارد او رو میگن جنیف. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه فرمود من در اثبات ربوبیت فاطر السماوات والارض میل الالحق دارم، میل الالقسط والعدل دارم، میل الالصراط دارم، جنیف نیست. این مرحله چهارم. پنجم این است که چون اثبات ربوبیت حق تعالی غیر از توحید ربوبیت است، خدا رب است، غیر از آن است که خدا تنها رب است، لذا اثبات توحید و نفی شرک را با این جمله بیان فرمود و ما انا من المشرکین، من اصلا از این گروه نیستم، که البته جمعا به صورت لا اله الا الله در می آید. منتها بازگشت اینها به کلمه طیبه لا اله الا الله محصول قضیه را یکی می کند نه دوتا، چون ظاهر این تعبیر اینی وجهت و وجه للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما مدل و ما انا مدل مشکین، ظاهرش اینه که دو جمله است، جمله اولا قضیه اثباتی است، جمله ثانیه قضیه سلبی است. اما بعد جمع بندی و ارجای این دو قضیه به کلمه طیبه لا اله الا الله به یک قضیه برمیگردد، چون لا اله الا الله یک جمله است، یک قضیه است. لا اله الا الله معناش این نیست که آلهه دروغین را نفی بکند و الله را اثبات بکند، برخلاف سایر موارد که استثناء در کار است، مثلا جانی القوم الا زیدن، این به دو قضیه منحل می شود، یعنی جانی القوم ولم یجه زید، دو تا قضیه ایجابی و سلبی از این جانی القوم الا زیدن استنباط می شود، اما از لا اله الا الله دو تا قضیه استنباط نمی شود، یکی موجب دیگری سالبه، چون الا معنی غیر است، وقتی الا معنی غیر شد معنی جمله این است که غیر از اللهی که وجودش مفروغ عنه مسلم است دیگران نه، نه این که دو تا جمله را به دو تا قضیه را ما از این جمله استفاده بکنیم، هر دو را بخوام تازه اثبات بکنیم، یکی سلب بکنیم یکی اثبات بکنیم، آلهه دروغین را نفی بکنیم و وجود مبارک الله را اثبات بکنیم. این ثابت شده است، وقتی الا معنی غیر بود معنی وصفی خواهد داشت، یعنی غیر از اللهی که وجودش مسلم و مفروغ عنه هست دیگران نه، نه اینکه ذهن و نفس خالی باشد از نفی شرک به اثبات توحید تا ما بیاییم با یک قضیه شرک را نفی بکنیم با قضیه دیگر توحید را اثبات بکنیم، اینطور نیست. توحید حق که فطری است این معقول و مقبول است، اونگاه وقتی الا من غیر شد این قضیه این جمله برمیگردد به یک جمله به یک قضیه منتهی شود، یعنی غیر از الله دیگران نه. خب پس گرچه به حسب ظاهر انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا یک جمله است و ما انا من المشرکین جمله دیگر، اما چون بازگشتش به لا اله الا الله است به الا معنی غیر است بر اساس توحید فطری ربوبیت حق پذیرفته شده است، این لا اله الا الله یک قضیه است نه دو قضیه. خب بنابراین اصل این که ربی وجود دارد به هدایت وسیله رب است این مفروغ عنه است، منتها ابراهیم خلیل فرمود که اینها از کار شخص نیست، اون رب واقعی باید من هدایت بکند، بعد نتیجه رم اعلام شد. اینی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات و الارض حنیفاً و ما انا من المشرکین. همین اصل را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر اون چه در بخش پایانی سوره مبارک انعام آمده است گفته. یعنی خداوند در همین سوره انعام آیه 161 به بعد به پیغمبر فرمود قل اننی هدان ربی را صراط مستقیما دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک رسولان اول المسلمین. همون راه را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به تعلیم الهی طی کرده است و این به عنوان ملت ابراهیم است، نه خود ابراهیم. نفرمود شما به دنبال ابراهیم حرکت کنید، فرمود این ملت و دینی که خدا به ابراهیم داد یه دین حق و جامع و زنده است، همه این دین را بپذیرید. خب پس این که فرمود وجهت و وجهه للذی فطر السماوات و الارض حنیفا و ما انا من المشرکین، از مجموع اینها توحید برمی آید که بازگشتش در حقیقت به یک قضیه است. مطلب بعدی آن است که در بین اسماء حسنای الهی فاطر السماوات و الارض انتخاب شده است. این فاطر السماوات و الارض مجموعه نظام هستی آفرینش است، اختصاصی به خصوص آسمان ها و زمین ندارد. اگر مخصوص آسمان ها و زمین بود ما فیه ما ما علیه ما و مانند آن را ذکر می فرمود. وقتی فاطر السماوات و الارض در قرآن ذکر بشود ما فیه ما یا ما بینه ما و ما اند اون ذکر نشود، منظور مجموعه نظام آفرینش است. خدا را به عنوان فاطر میپذیرد که این با برهان فطرت هماهنگ است. یعنی درون اشیا را خدا شکافت و علاقه به خود را در درون اشیا به ودیعت گذاشت. فطرت مثل جلسه، فطره مثل جلسه یه نوع خاصی از خلقت است. این که گفتن جلستو جلستن یعنی یه جور خاصی نشستن. اگر بگوین فطر فطرتن خلق فطرتن، این نوع خاصی از خلقت است. اون خصوصیت در این است که نام و یاد خدا در درون اشیا بعد از شکافتن جاسازی بشود. برهان فطرت هم همین است. این که ذات اقدس الهی در سوره روم فرمود فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله. فطر الناس علیها یعنی انسان به یه سبک خاصی خلق شده. چیزی خلق شده در درون او، نهان او شکافته شده و ارتباط به خدا در درون او جاسازی شده، که همین در سوره شمس به صورت فالهمها فجورها و تقواها بازگو شده به ماننده. خب و این تغییر پذیرم نیست. لزان ارتباط درونی هر انسانی با خدای او، طبق همون روایتی که یه وقتی هم توحید مرحوم صدوق هست هم کافی مرحوم کلینی که معصوم سلام الله فرمود ذات اقدس اله معروف عند کل جاهل، پیش هر خدا نشناسی خدا شناخته شده است. از خدا قابل انکار نیست، یعنی یه حقیقت محض قابل انکار نیست. منتها دیگران در اسما و صفات و اشتباه میکنن، خطا در تطبیق دارن، غفلت دارن یا تجاهل میکنن به مانند آن. همون عارف به کل مجهول و معروف عند کل جاهل، هر چیزی را که دیگران نمیدانند خدا عارف است و خداوند هم نزد هر جاهلی معروف است. معروف عند کل جاهل. خب چون این چنین بشر ساخته شد، پس در نهان و نهاد هر انسان اشتیاق به خدا هست. این تعبیه و درونسازی اختصاص به انسان ندارد، کل نظام اینطور است. لذا خلق السماوات والارض غیر از فطر السماوات والارض است. طوری آسمان و زمین را شکاف که علاقه به خود را در درون اونها نهاد. لذا یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض ان من شئ الا یسبح بحمده، همه او را میطلبند. برخی هم به ان منها لما یهبط من خشیت الله. اگر این چنین است، کسی که دارد بحث خلقت را و برهان خلقت را طرح میکند میگوید وجهت و وجهه للذی خلق السماوات و الارض، ولی کسی که بر مبنای برهان فطرت معش میکند اومد وجهت وجهه للذی فطر السماوات والارض. اگر خدا فرمود فاقم وجهک للدین حنیفا، همین امر را اگر به وجود مبارک ابراهیم خلیل متوجه شد و هم داد امتثال بکند، باید وجهت وجهیه به لذی فطر السماوات برست. این وجه که به معنای صورت نیست، این که فرمود اقیم وجهکه یعنی چهره هستی خودت را، به همون نشانه که در بخش پایانی همین سوره مبارکه انعام اومده است، ان صلاتی و نسکی به محیای و مماتی لله رب العالمین. خب پس انسان چه چهرهش، چه دستش، چه پایش، چه اعضا ظاهری، چه باطنیش، چه سرش، چه پایش، همه و همه این چهره هستیش متوجه الله هست، چه این که چهره هستی هر موجودی هم متوجه الله هست. این میشود برهان فطرت و وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه بر اساس برهان فطرت دارد مشی میکنه و احیای مرتکزات فطری اقوام و ملل از رسمی ترین رسالت های انبیاء علیه مصطفی و علیه مسلم است که فرمود اینی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات و الارض حنیفا و ما انا من المشرکین. وقتی این مراحل را گذرون، حالا اونها شروع به محاجه کردن و حاجه و قومه. گاهی فعل از یه فاعلی صادر می شود و یه مفعولی متعلق می شود، مثل ضرب زیدون امره. گاهی فعل دو طرفه است اما بالاخره یک کسی اون حرف اول رو میزند، مثل زارب زیدون امره. باب مزاربه با باب تزارب فرقش اینه، هر دو درگیرن، اما در زارب زیدون امرن امر خورنده است، زید زننده است، هر دو زد و خورد کردن، ولی یکی حرف آخر رو زد. اما تزارب زیدون امران این چنین نیست، این دعوای بی گل خلاصه. این فرق باب تفاعل با مفاعله است. اونی که بالاخره حرف آخر رو نزد، تضارب زیدون امرون، بالاخره معلوم نیست که مفعوله، هر دو زدن. اما اونی که دعوا و زد و خوردی که بالاخره حرف آخر رو معلوم شد کی زد، بگن ضارب زیدون امره. در اینجا اونا آمدن تهاجم کردن و حاجه و قوم عظیم به بعد، باب محاجه است، سرریز کردن. بعد از اینکه اون 5-6 مرحله را وجود مبارک خلیل حق گذران، حالا آمدن سرریز کردن که کم کم سرانجام به هر رقوب و بنصور و آلهتکم سردر میاره. و حاجه و قومه، اما چی گفتن معلوم نیست، چه که در سوره مبارکه بقره هم وقتی فرمود الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربی، آیه 258 سوره مبارکه بقره، الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربی، چی گفت معلوم نیست، اما وجود مبارکه ابراهیم از این طرف برهان قامه کرد، از غار ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت. وقتی ابراهیم برهان اقامه کرد، او تهاجم کرد، چون که اینجا وقتی ابراهیم سلام الله علیه برهان اقامه کرد، اونا تهاجم کردن. کی اون نمرود مهاجه کرد؟ اون وقتی که ابراهیم فرمود از غار ربی الذی یحیی و یمیت، اون تهاجم کرد، گفت انا احیی و یمیت. در اینجا وقتی خلیل حق فرمود و ما انا من المشرکین، اونا مهاجه کردن، چی گفتن معلوم نیست، ولی از قرائن بعدی معلوم است که او را تهدید کردن، تهدیدهای دینی کردن، نه تهدیدهای سیاسی یا تهدیدهای بدنی و مانندون. گفتن مگر تو از این بت‌ها نمی ترسی که علیه اینا داری قیام میکنی؟ وجود مبارک خلیل حق فرمود شما از خدا بترسید، من از بت‌ها چی ترسی داشته باشم، از اینا کاری ساخته نیست. و حاجه و قومه، چی گفتن روشن نیست، ولی از این جمله معلوم بشود که اونا تهدید دینی کردن. و حاجه و قومه قال اتحاجونی فی الله و قد هدانه ولا اخاف ما تشرکون به، اون چی که شما شرک ورزیدید از اون ترسی ندارم. خب همون حرفی که قوم شعیب به شعیب زدن که ان نقول الا تراک بعض آلهتنا بسو، همون حرف رو اینا دارن میزنن، میگن تو آسیب دیدی یا آسیب میبینی؟ این گفت این از اینا کاری ساخته نیست، فقط از الله کار ساخته است. اگر خدا بخواهد آسیبی از هر راهی به من برسد، رو آزمایش الهی قدرت اوست و علم اوست، کاری از غیر خدا ساخته نیست. این مسئله اخافه که فرمود ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تذکرون،
و کیف اخاف ما اشرکتم و لا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل، که معیار خوف رو مطرح کردن. قبلا بازگو شد که محور اصلی اکثری مردم خوف است، یعنی اکثری مردم از ترس جهنم یا ترس های دنیایی به یک مبدع دینی معتقدن. این گروه که به قیامت معتقد نبودن، ترس های دنیایی وادارشون میکرد به بت ها احترام بگذارن. اکثری مردم که ایمان میآورن روی خوفن من النار است. و حاجه قومه قال اتحاجونی فی الله وقد هدانه ولا اخاف ما تشرکون به الا یشاء ربی. البته چیزی را که خدا بخواهد از ناحیه اینکه لله جنود السماوات و الارض ممکنه به کسی آسیب برسد، اما خدا علیم است به کل شیء، علیم است، میداند از چه راهی آسیب برساند. بعد مردم را به راه فطرت متذکر کرد، فرمود افلا تتذکروا، یعنی ما حرف جدیدی نیاوردیم، ما آمدیم اون حرف را احیا کردیم. شما اگر متذکر باشید، فراموشتون نشده باشد، یادتون می آید که در درون شما ارتباط به خدا تعبیه شده است. این فطرت شما هم داری؟ افلا تذکرون. این که به عنوان ترجیبند در سوره قمر فمود هل من مدکر، هل من مدکر، برای همین است. لقد یسرنا القرآن للذکر هل من مدکر، یعنی گذشته از اون معارف و مطالب بلند علمی، از این جهت قرآن تذکره است، یعنی چیزی را آورده که شما میدانی. فهل من مدکر، ما مذکریم، تذکره است. آیا متذکری هست که جواب مذکر را بدهد یا نه؟ افلا تتذکرو. خب ببینید اونا تهدید میکنن، ایشون تذکره دارد. بعد فرمود به کیفه اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا. بالاخره انسان یا حرف عقلی باید بزند یا حرف نقلی بزند که مجموع اینها دینه. کی گفته شرک حقه؟ شما یا باید برهان عقلی بیاری، یا یه مسئله شهودی بیاری، یا یک کتاب آسمانی حرفو بزنه، یکی از سراح را باید تهی کنی. در سوره مبارکه احقاف همین مسئله را ذات اقدس اله و پیغمبر فرمود با اونه در بون بگذار. آیه 3 به بعد سوره مبارکه احقاف فرمود قل ارائیتم، ارائیتم این اخبرونی، ارائیتم ما تدعون من دون الله، اخبرونی، به من گزارش بدید این بت‌هایی شما میپرستید اینا چیکارن، به چی دلیل اینا حقن. ارائیتم ما تدعون من دون الله، ارونی این اخبرونی، به من اطلاع بدید. مازا خلقو من الارض، یک، ام لهم شرکم فی السماوات، دو، یا انسان کسی را می پرستد که مستقلن کار انجام بده یا شریک الخالق باشه. شما باید این معنا را بپذیری، اون معبود، اون رب، کسیست که یا خالق باشد یا شریک الخالق، یک کاری با تو عالم بکنه. اگر یکی از این دو تا کار را کرد رب است، اگر هیچ کدام از این دو کار را نکرد رب نیست. این تلازمش روشنه. برای اثبات صلاحیت اینها که یا اینا خالقن یا شریک الخالقن، یکی از این راه ها را باید طی کنید. اون راه این است، ارونی مازا خلقو من الارض ام لهم شرکون فی السماوات. اون راه این است، ائتونی به کتاب من قبل هذا او اثارت من